أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وسيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم اعياد قربان و غدير رو که در پیش داریم. انشاءالله که همه سروران عزیز اجر در واقع و ثواب حج نصیبتون شده باشه، مخصوصا با خوندن نماز و وعدنا، و خدا و انشاءالله توفیق بده که در طاعت خدا مستقر باشیم و انشاءالله این بیماری هم هرچه زودتر از مردم جهان کنار برود، مخصوصا مسلمانان شیعیان، و بتونیم انشاءالله از نزدیک هم دیگر رو ببینیم، زیارت کنیم. یکی از علما چند روز پیش از تهران به من زنگ زد، از اساتید علمای معروف هست، زنگ زد گفت که حالا من میفهمم که چقدر دیدار دوستان ارزشمند بوده که ما این نعمت رو الان نداریم و متاسفانه محرومیم از نعمت دیدار عزیزان. انشاءالله که خداوند این ویروس رو کنار بزنه و مردم بتونن راحت تر به زندگیشون بپردازن. خب، هرچند در هر شری برای خیری هم هست که شاید ما درکش رو الان نداشته باشیم، بعدن بفهمیم اون خیری که در درون این شر وجود داره. خب، من بحث امشبم رو هم یه جور ساختارمند کردن مباحثی است که در گذشته داشتم، و هم یه توضیح درباره این سه نوع استراتژی که بعد از پارادایم ها هست. ما چون بحث پارادایم ها رو تمام کردیم، الان میخوام در واقع یک گزارش نظاممندی از کل مباحث بدم. لذا اولین بحثی که میخوام اینجا مطرح کنم چیستی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی است، که من سه تعریف رو برای پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ارائه کردم که هر سه تاش درسته، هر کدوم از یک منظر. در واقع میشه گفت چیستی تحقیق و پژوهش در علوم انسانی اجتماعی است. یکی، تعریف اول، مسئله یابی و پاسخ یابی روشمندانه است. پژوهش علمی در علوم انسانی و اجتماعی مسئله یابی روشمندانه و پاسخ یابی روشمندانه است. این قید روشمندانه در واقع نشون میده که پاسخ‌ها باید بر اساس یک متدی انجام بشه که عقلانیت عمومی رو شامل بشود و دیگران هم اون پاسخ رو دریابند و بپذیرند. تعریف دومی که برای چیستی تحقیق ذکر کردیم، عقلانیت و خلاقیت روشمندان است. در واقع نسبت به مسائل انسانی هم باید عقلانیت روشمندانه داشت و هم خلاقیت روشمندانه. چرا خلاقیت؟ چون خلاقیت در واقع ناظر به تغییره، عقلانیت ناظر به کشف، خلاقیت ناظر به تغییره. ما با عقلانیت واقعیت ها رو کشف میکنیم. در بحث ما واقعیت امر انسانی است دیگه، امر انسانی رو با عقلانیت کشف میکنیم و با عقل و با خلاقیت هم این امر انسانی رو تغییرش میدیم. خب، حالا توجه باید داشته باشیم، وقتی میگیم عقلانیت و خلاقیت، هر دو باز روشمندان است، عقلانیت روشمندانه و خلاقیت روشمندانه. تعریف سوم این است، توصیف انسان مطلوب و توصیف انسان محقق و نقد و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب، که من هویت علوم انسانی رو میدونستم، به صورت روشمندانه. اگر روشمندانه توصیفی از انسان مطلوب داشته باشیم این میشه تحقیق در علوم انسانی. اگر به صورت روشمندانه توصیفی از انسان محقق داشته باشیم این میشه تحقیق در علوم انسانی. اگر به صورت روشمندانه نقد یا تغییری از انسان محقق به انسان مطلوب داشته باشیم این میشه پژوهش علمی در علوم انسانی و اجتماعی. پس بنابراین ما دغدغمون تحقیق علمی و پژوهش علمی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است که حاصل این تحقیق که مسئله یابی و پاسخ یابی روشمندانه است یا عقلانیت و خلاقیت روشمندانه است، حاصلش میشه دو چیز: یا شخص نظریه پرداز میشود یا نوآوری خواهد داشت. اگر به یک ادعای کلی رسید که با آن واقعیت‌های خارجی رو تبیین یا تفسیر میشه کرد، این میشه نظریه. مثلا فرض کنید یک کسی نظریه درباره انقلاب‌ها میده، بعد این نظریه تبیینگر یا تفسیرگر انقلاب فرانسه است، تبیینگر یا تفسیرگر انقلاب آمریکاست، انقلاب روسیه است، انقلاب ایرانه. توجه دارید؟ این میشه نظریه، میگن نظریه انقلابا داده. یا مثلا نظریه شخصیت، وقتی نظریه است که قابل انطباق بر مصادیق مختلف باشه. یه وقت این مسئله یابی و پاسخ یابی روشمندانه یا عقلانیت و خلاقیت روشمندانه نتیجه و حاصلش میشود نظریه پردازی. شخص مثلا درباره رشد نظریه بده، نظریه رشد یا نظریه شخصیت یا نظریه مصرف یا نظریه عرض کنم خدمتتون انقلاب، نظریه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی. یه وقتا حاصل مسئله یابی و پاسخ یابی و عقلانیت و خلاقیت نوآوری است. اونجاییست که نظریه ای رو که قبلا کشف شده تطبیقش بدیم بر یک واقعیتی که در خارج اتفاق افتاده. مثلا نظریه خودکشی دورکیم رو تطبیقش بدیم بر مثلا خودکشی هایی که مثلا در جنوب تهران انجام میگیره. این یه نوآوری است. مثلا اینکه فرض کن الان آسیبای اجتماعی رو میخوان بررسی کنن، میان از طریق با کمک نظریه های موجود آسیب های اجتماعی شناسایی میشه، بررسی میشه، بعد نظریه بر این آسیب های اجتماعی انطباق پیدا میکنه. یه نوآوری که عمدتا رساله های دکتری و پاینامه ارشد یا مقالاتی که نوشته میشه عمدتا این گونه است، یعنی نوآوری درشون هست، نظریه پردازی نیست که در واقع به یک کبرای کلی برسد که بتونه مثلا مصادیق متعدد رو حل بکنه. تا اینجا ما به چیستی پژوهش و تحقیق رسیدیم که مشخص شد چیست و حاصلش که چی است. اسلاید بعدی در واقع ما حالا عنوانش پارادایما آمده، ولی در واقع حالا عنوان کلانش بعد گفت مثلا برنامه پژوهشی در علوم انسانی است. یک کسی که میخواد یک کار تحقیقی و پژوهشی انجام بده یه فرایندی رو باید طی بکنه که آغاز اون فرایند مبانی فلسفی است، یعنی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی که حاکم بر پارادایم هاست. صرفا اینکه کسی مبانی رو بخواند ولی نداند این مبانی کدوماشون بر کدام پارادایم تأثیر گذاره این فایده نداره. حتما باید در واقع نشان بدهد که مثلا هستی شناسی ماتریالیستی، این هستی شناسی ماتریالیستی یا مثلا معرفت شناسی نومینالیستی یا انسان شناسی مثلا فرض کنید اومانیستی، این چه تأثیری بر مثلا پارادایم اثباتگرایی داشته یا چه تأثیری بر پارادایم پسا اثباتگرایی داشته؟ توجه دارید؟ پس اول مبانی فلسفی، بعد نوبت پارادایم. پارادایم رو ما ترجمه کردیم چارچوب. در پارادایم اصول بحث میشه دیگه، مبانی بحث نمیشه. اصول حاکم بر روش هاست. به تعبیری اون مبانی فلسفی حاکم بر پارادایم هاست، پارادایم ها اصول حاکم بر روش هاست. لذا بعد از بحث از پارادایم ها نوبت به استراتژی های تحقیق میرسه که کمی یا کیفی بودنه، که آیا این تحقیق استراتژیش، راهبردش، راهبرد کمیه یا کیفیه؟ آیا قراره با عدد و آمار و اندازه‌گیری تحقیق انجام بشود یا نه از مفاهیم کیفی میخواد استفاده بشود؟ پس اندازه‌گیری و آمار و ارقام در میان نیست. و بعد از استراتژی‌های تحقیق نوبت به اقدامات روشی میشه که در دل اون تکنیک‌های تحقیق هم بحث می‌شود. توجه دارید؟ بنابراین اگر که الان معمولاً اینطوریست، معمولاً خیلی از محققین ما از پارادایم‌ها اطلاع ندارن، مبانی هم که اصلاً اطلاع ندارن، مبانی فلسفی. از استراتژی ممکنه سردر بیارن ولی اقدامات روشی رو بیشتر میدونن، تکنیک ها رو. مثلا میگن برای حل این مسئله از گرنده تئوری استفاده میکنیم. خب حالا گرنده تئوری استراتژی کیفی است و تکنیک های خاص خودشو داره، اینو میدونه، بعد بر اساس اون میاد مثلا یک نظریه رو تطبیق میده بر یک مسئله، یک معضلی که بتونه پاسخ رو به دست بیاره. به همین خاطر ما معمولا تو کشورمون نظریه پرداز نداریم یا خیلی خیلی کم داریم به تعبیری، چون نظریه پردازی وقتی شکل میگیره، وقتی نظریه پردازی اتفاق میفته که شخص به هر حال پارادایمی رو پذیرفته باشه، توجه دارید، و یه چارچوب نظری، یه اصول حاکم بر روش رو قبول داشته باشه که تو اسلاید بعدی دقیق‌تر نشون میدم. اگر پارادایم مشخص نشود، خب نمیتونه نظریه پردازی کنه. توجه دارید؟ مخصوصا اگر ما حالا پارادایمی رو ابداع کرده باشیم. البته میدونید پارادایم، وقتی پارادایم چارچوب نظری که داره اصولی است، وقتی چارچوب نظری است، وقتی پارادایم بهش میگن که مقبولیت نخبگانی نسبی پیدا کنه، مقبولیت نسبی نخبگانی پیدا بکنه، دقت کردید؟ یعنی اگر مثلا فرض کنید مثلا بنده الان یه الگویی دارم به نام الگوی حکمی اجتهادی، به نظر من یه پارادایمه، اما هنوز پارادایم نشده، میتونه قابلیت پارادایم شدن رو داره، چون این الگو رو خودم ابداع کردم، قبولش دارم. مثلا یه 20 تا 25 تا رساله دکتری هم پیرامون این کار شده، درست، اما هنوز تبدیل به یه جامعه علمی نشده، یعنی جمع علمی که بگن ما دیگه اینو قبول کردیم، میخوایم اینو دنبال کنیم. توجه دارید؟ لذا پارادایم، وقتی پارادایم است که مقبولیت نسبی نخبگانی رو به دست بیاره و طرفداراش تبدیل بشن به یک جامعه علمی، توجه دارید؟ چون میدونید که در علوم انسانی ما هیچ پارادایمی یا نظریه‌ای نداریم که در جهان علم به تعبیر پوپر قرار بگیره. یعنی پوپر میگفت سه تا جهان هست دیگه، جهان عالمان، وقت جهان واقع، جهان عالمان و جهان علم. جهان واقع همین عالم طبیعته در علوم طبیعی، جهان عالمان نظریه‌ای است که عالمان و محققین در تحقیق تجربیش بهش میرسن. جهان علم اونجاییست که مقبولیت عمومی پدید آمده باشه و همه قبول داشته باشه. اگر یه وقتی سوالها و بحرانها و معضلات و اشکالات اون نظریه زیاد شد و یک نظریه رقیبی آمد، میگن اینجا به قول کان یه پارادایم شیفت اتفاق افتاده و مثلا فرض بکنید کوانتوم مکانیک جایگزین فیزیک کلاسیک شده، فیزیک کلاسیک نیوتنی شده، توجه دارید. ولی دیگه از مثلا 1920 به بعد که کوانتوم مکانیک پذیرفته شد، دیگه الان همه قبولش دارن، توجه دارید. بله، در اجسام متوسط که نه خیلی بزرگن نه خیلی کوچیک، فیزیک نیوتن هنوز هم جواب میده. مثلا تعیین خسوف و کسوف که عرض کنم هیئت بطلمیوس هم الان جواب میده. شما با هیئت بطلمیوسی میتونید الان کسوف 500 سال دیگر یا خسوف 1000 سال دیگر رو تعیین کنید، توجه دارید. ولی بعضی از مباحث پیچیده رو دیگه هیئت بطلمیوس جواب نمیده، فیزیک نیوتنی میتونه جواب بده. بعد که یه مقدار بحثا خیلی دیگه دقیق تر میشه، اشیا خیلی ریز در حد کوانتوم و الکترون و پروتون و اینا میشود، یا اجرام بسیار بزرگ و سنگین مثل کهکشان ها میخواد محاسبه بشه، دیگه این جواب نمیده. یعنی فیزیک نیوتنی دیگه جواب نمیده و مثلا فیزیک کوانتوم مکانیک رو باید به کار گرفت، مخصوصا اشیایی که بسیار ریز در حد کوانتوم باشه. حالا حقیقت کوانتوم چی است؟ بعضی گفتن ذره است، بعضی گفتن موجه، بعضی گفتن ذره موجیه. خب دیدگاه چهارمی هم که ساختارگرایی باشه رو مطرح کرد، درست. اما در علوم انسانی اینطور نیست که یه پارادایم حاکم باشه. در علوم انسانی پارادایم های مختلفی هست، درست، که من اینجا عرض کردم پارادایم های تبیینی، پارادایم های تفهمی، پارادایم انتقادی. ببخشید من اینو چون دست نویس نوشتم دادم دوستان اسلاید آماده کنن، دیگه امروز از بر جلسه داشتیم چک نکردم این عنوان این اسلاید باید بره اسلاید قبلی و اسلاید عنوان اسلاید بعدی ظاهرم باید بیاد اینجا. این برنامه پژوهشی در برنامه پژوهشی اینه، پارادایم های علوم انسانی این اسلایدی است که الان داریم میخونیم، که در واقع کلهم پارادایم های علوم انسانی عبارتن از پارادایم های تبیینی، پارادایم های تفهمی، پارادایم های انتقادی. پارادایم های تبیینی همه اینا دیگه خدمتتون توضیح دادم، بخشی از زیر مجموعهاشون هم گفتم، توجه دارید. مثلا از پارادایم های تبیینی استقراگرایی و اثباتگرایی و پسا اثباتگرایی رو توضیح دادم. پارادایم های تفهمی، هرمنوتیک روشی، هرمنوتیک فلسفی، اینجا فلسفیش افتاده، عرض کنم خدمت شما، گفتمانی، پارادایم گفتمانی، ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی، تبارشناسی، اینا رو گفتیم. پارادایم انتقادی هم انتقادی مکتب فرانکفورت رو خدمتون گفتم. انتقادی مارکسیستی و فمینیستی اشاره ای کردم دیگه، به تفصیل بهش نپرداختیم، اما خیلی تفاوتی نداره، در بعضی مبانیشون متفاوت هست. اگر یادتون باشه عرض کردم پارادایم تبیینی دنبال کشف روابط ظاهری بین پدیده، حالا این روابط رو بعضن به نحو علت و معلولی کشف میکنن، یه وقتا نه، اصلا بحث علت و معلول مطرح نیست. اگر مبنای فلسفی این پارادایم تبیینی آمپریزم و تجربه گرای هیوم باشد، دیگه این روابط به علت و معلولی بر نمیگرده، چون اصلا علیت ضرورت علت و معلول رو هیوم قبول نداره و رابطه پدیده رو و علیت رو اصلا به معنای تداعی معانی معنا میکنه و اینکه تقارن دو شی با هم. به همین خاطر هیوم معتقده باید علت تقدم زمانی بر معلول داشته باشه، توجه دارید. خب پس پارادایم تبیینی عمدتاً پارادایم طبیعی از استراتژی کمی هم استفاده میکنن. آمار، ارقام، عدد خیلی مهمه و علت یابی میکنن. حالا یا از طریق استقرا است، آمپریستا معمولا استقرا رو بعد استقرا تعمیمش میدن، یا از طریق اثباتگرای پوزیتیویسم است که اگوسکونت مبدعش بود و بعد اثباتگرای منطقی که حلقه وین شکل داد که دیگه کم کم اثباتگرایی تبدیل شد به تاییدگرایی. یادتون باشه گفتیم بعضی قالب تاییدگرایی، یعنی میگفتن که ما هیچ موقع نمیتونیم یک ادعایی رو 100% اثبات کنیم، اما میتونیم تاییدش کنیم چون شواهد تجربی زیاده. و پسا اثباتگرایی هم که دیدگاه پوپره، یعنی همون نظری ابطالگرایی. اگر خاطر تو باشه ما در پارادایم تبیینی یک دیدگاهی رو گفتیم الان خیلی رائجه و فیلسوفان علم بیشتر این دیدگاه رو قبول دارن و اون دیدگاه در واقع به معنا رجحانگرایی است که با تاییدگرایی تفاوتی هم داره. حالا من اصطلاح رو خودم جعل کردم رجحانگرایی، چون به این معنا که اگر دو تا نظریه هر دو تا شواهد تایید داشته باشن، هر دوتا شواهد نقض هم داشته باشن، از نظر استقراگرایی یا اثباتگرایی که اثبات نشده، از نظر اثباتگرایی منطقی پوزیتیو منطقی هم که اثبات نشده، تایید شده ولی خب ابطال هم شده، درست؟ از نظر ابطالگرایان هم که ابطال شده، وقتی ابطال شده خب نباید بپذیرید. ولی این دیدگاه میگه که اگر دو نظری رقیب بود هر دوتا شواهد تایید دارن، هر دوتا شواهد نقض هم دارن، اون نظریه که شواهد تاییدش بیشتره و شواهد نقضش کمتره ترجیح دارد بر نظریه که شواهد تاییدش کمتر و شواهد نقضش بیشتر است. الان اینه، لذا خدمت رو عرض کردم اصلا نظریهی در علوم تجربی ابطال نمی شود. کسی بگه 100% ابطال شد، بله شواهد نقض پیدا میکنه ها، ولی ممکنه ترجیح پیدا کنه بر نظریه رقیب چون شواهد تاییدش بیشتره و شواهد نقضش کمتره. اما در پارادایم های تفهمی دنبال معنایابی هن، نه علتیابی، دنبال رابطه یابی نیستن، دنبال معنایابی هن. میگن ما باید فعل رو و کنش رو بفهمیم، فهمش کنیم، درکش کنیم، حالا یا از طریق هرمنوتیک روشی یا از طریق هرمنوتیک فلسفی یا از طریق گفتمانی. این حالا تفسیری گفتمانی غلط، گفتمانی یا ساختارگرا یا پسو ساختار یا تبارشناسی، اینا دنبال فهم پدیده که معمولا در کنش‌های انسانی اینطوریست. و همین خاطر دیلتای در قرن 19 اومد در مقابل پوزیتیویست ها. پوزیتیویست ها میگفتن ما یک سنخ علوم بیشتر نداریم، علوم طبیعی، نه تجربی ها، طبیعی. این علوم طبیعی علوم تجربی هم هستن. بعد میگو علوم طبیعی، وقت علوم انسانی زیر مجموع علوم طبیعی ها. یعنی نمیگفتن علوم یا علوم طبیعی است یا علوم انسانی، نه میگفتن علوم طبیعی است، علوم انسانی زیر مجموع علوم طبیعی است، چون انسان هم یه طبیعت است، انسان هم یک مصداقی از مصادیق طبیعت است، توجه دارید. ولذا پوزیتیویست ها میگفتن چون این هم یه طبیعته، پس باید از طریق همین تجربه و مشاهده و اینا و استقرا افعال و کنش‌های انسانی رو ببینیم، بشنویم، بفهمیم و قدرت پیشبینی پیدا کنیم، چون پارادایم تبیینی دنبال پیشبینی هن، قدرت پیشبینی رو میخوان به دست بیارن. اما در پارادایم تفهمی میگن نه، ما باید کنش رو بفهمیم. لذا ممکنه انقلاب ایران یه فهم داشته باشه، انقلاب فرانسه یه فهم دیگر، توجه دارید، و کنش ها فهم های متفاوت داشته باشن. ولذا هر چقدر این پارادایم تفهمی رو دنبال میکنیم میبینید یه مقداری جنبه شخصی تر پیدا میکنن تا تعمیم پذیر باشن. پارادایم انتقادی هم که دنبال نقد وضع موجود هم. دنبال اینه که پدیده را با غرض و غایتی که روشنگری و رهایی هست بسنجن. حالا البته غایت فرانکفورت روشنگری و رهایی است، ولی غایت مارکسیست ها رسیدن به همون جامعه کمونیستی است، یعنی مرتب جامعه موجود رو نقدش میکنن چون هنوز فاصله داره به جامعه کمونیستی و هنوز اون جامعه اشتراکی شکل نگرفته. فمینیست ها هم همینطور، اون هم انتقادی فمینیستی هن. چون جامعه موجود رو بررسی می‌کنن با هدفی که باید جامعه فمینیستی و زنانه باشد. رضا هر چقدر علوم زنانه باشد، ساختارها زنانه باشند، مدیریت زنانه باشند، نه اینکه زن مدیر بشود یا نشود، نه، ساختارهای مدیریتی زنانه باشد. توجه، چون اینا چون نسبیگرا هستن میگن ساختارهای مثلا بیمه، تأمین اجتماعی مردان زنانه داره. توجه دارید؟ یا مثلا فرض کنید فیزیک، حتی فیزیک مردان زنانه داره، شیمی مردان زنانه داره. توجه دارید؟ به همین خاطر اینها یک نگاه خیلی نسبیگرایانه حد اکثری رو مطرح میکنن و طرح میکنن. توجه دارید؟ پس بنابراین این خدمت رو عرض کنم، انتقادی ها بیشتر دنبال نقد و تغییرن، اما بعضی هاشون خیلی تلاش میکنن تصویر دقیقی از جامعه مطلوب بدن، مثل مارکسیست ها. بعضی ها نه، دنبال تبیین جامعه مطلوب خیلی نیستن، نه، جامعه مطلوب رو مبهم میگن، روشنگری و رهایی مثلا، اما یه تصویر دقیق و شفافی از جامعه مطلوب ندارن. اینم در واقع سه دسته پارادایمایی که وجود داره. وقت هر کدوم از این زیر مجموع پارادایم ها خورده پارادایم هایی، در واقع پارادایم کلانش میشه تبیینی، زیر مجموع میشه استقرارگرایی، اثباتگرایی، اثباتگرایی منطقی، پسا اثباتگرایی. پارادایم های تفهمی هم که همینه و پارادایم انتقادی هم به این صورت. مثلا یکی از پارادایم های تفهمی که ننوشتم اینجا پدیدارشناسیه. خود پدیدارشناسی پارادایم تفهمی است که یادتون باشه هوسر، نظر هوسر بود که درباره صحبت کردیم. پس در واقع این چند جلسه ای که درباره پارادایم ها خدمتتون عرض کردم دستبندیش به این صورته. واقعا هر یک از این پارادایم یه اصولی دارن. توجه دارید؟ حالا من اگر در وقتهای دیگر تونستم مثلا بگم مهمترین اصول مثلا اثباتگرایی چیه، یا مهمترین اصول هرمنوتیک روشی یا هرمنوتیک فلسفی چیه، مهمترین اصول پارادایم انتقادی چیه، این اصول که بر روش ها تأثیر گذارن. وقت از این انواع پارادایم ها، از انواع این پارادایم ها ما به چی میرسیم؟ به جریان شناسی پارادایم ها، که من در واقع دو جریان شناسی رو اینجا طراحی کردم، یک جریان سنتی، جریان مدرن و جریان پسا مدرن، که بعضی پارادایم ها پارادایم های سنتی هن، بعضی مدرن هن، بعضی پسا مدرن هن. مثلا اگر حالا مثلا پارادایم قیاسی رو من اینجا نام نبردم، چون تو جریان سنتی پارادایمی که گفتم همشون پارادایم مدرن به بعدن، اما قیاسی خودش پارادایم قیاسی، یا پارادایم استقرایی قیاسی که ارسطو و بعد حتی فلاسفه ما بیان کردن، این جزء پارادایم سنتی هست. بعد میرسیم به پارادایم مدرن که از قرن 16 به بعد مطرح کردن، بعد پارادایم پسا مدرن که از نیمه دوم قرن 20 به بعد مطرح شدن، مثلا پارادایم هرمنوتیک فلسفی یه پارادایم پسا مدرنه، تبارشناسی پسا مدرنه، پسا ساختارگرایی پسا مدرنه، اما ساختارگرایی مدرنه. توجه دارید؟ حالا فرق اینا چیه؟ در این تقسیم بندی جریان‌شناسی دوم معلوم میشه که بعضی از این پارادایما جریان رئالیستی هن، بعضی ایدئالیستی و نسبیگرایی هن. توجه دارید؟ که این نسبیگرایی هم دچار بحران معرفتی و پارادایمی علوم انسانی شدن. توجه دارید؟ یعنی اینا که رئالیستی هن میگن یه معیاری برای ارزیابی داریم. مثلا فرض کنید سه تا نظریه در باره شخصیت هست، رئالیست ها معتقدن یه معیاری وجود داره که بسنجیم که مثلا این نظریه درسته یا اون نظریه. اما پارادایم های نسبیگرا و ایدئالیستی نه، میگن ما معیار نداریم. معمولا اینا معتقدن ما چیزی به نام فراروایت، فرامعیار، توجه دارید، نداریم. یه فرامعیاری باشه که دیگه این بالا سر همه معیارهای دیگر هست، اینو قبول ندارن. تبارشناسی همینطورن دیگه، گفتمانی ها همینطورن. توجه دارید؟ پس بنابراین بعضی از این پارادایم ها ممکن، مثلا این پارادایم های تفهمی، توجه دارید، من حتی پارادایم تبیینی که ظاهرا نباید سر از نسبیگرایی در بیاره، وقتی بعضی از مباحث پوپر که پسا اثباتگرایی است من قدیما میخوندم، مثل منطق اکتشاف علمی یا هیچ، به سر از نوعی نسبیگرایی در بیارم، گفت گاهی خود دوتا نظریه است، از قضا هر دوتاشون سادن، هر دوتا مدللن، هر دوتا مسئله رو حل میکنن، اما رقیب همه. بعد اجماعی اومده اینو ترجیح داده بر دیگری، الف رو بر ب ترجیح داده، نظریه الف رو بر نظریه ب ترجیح داده. اگرم بپرسید چرا، میگن همین اینو پسندیدیم، چرا بردار نیست. توجه دارید؟ این معیاری وجود نداره چرا این بر اون ترجیح داره. ممکنه تا یه حدی معیار کار بکنه، اما اینجا دیگه معیاری وجود نداره. یعنی پوپر که پسا اثباتگراییه، یه رشحاتی از نسبیگرایی پیدا کرده، ولی وقتی مثلا به تفاهمی میرسیم، مثلا هرمنوتیک روشی یا پدیدارشناسی، اینا رئالیستی هن. وقتی میرسید به هرمنوتیک فلسفی دیگه میشن نسبیگرایی. توجه دارید؟ اینه که عرض کنم خدمتتون، مثلا انتقادی های مارکسیست ها خودشون رئالیست میدونن، نسبیگرا نمیدونن، به شدت ضد نسبیگرایی و ایدئالیست هستن. یا مثلا فرض بکنید فمینیست ها مثلا نه نسبیگرا، مثلا انتقادی فمینیستی نسبیگرا، اما انتقادی مارکسیستی نسبیگرا نیست. توجه دارید؟ و الان هست تو جریان هم هست، یعنی هم جریان سنتی الان در غرب هست، هم مدرن، هم پسا مدرنی تو نیست. حالا پسا مدرن اومده دیگه، جریان مدرن کلن از بین رفته باشه. خب ما الان پارادایما رو یه جنبندی و دستبندی کردیم و گفتیم هر یک از این پارادایما عرض کنم خدمتتون خوب مشخص بشه که کدومش مدرنه، کدوم پسا مدرنه. اسلاید قبلی رو دوستان بیارن ببینید. نمیتونید بگید کل پارادایم های تفهمی مثلا رئالیستی هن، یا کلشون رو بگیم ایدئالیستی هن، یا انتقادی ها. نه، تو تفهمی ها رئالیستی دارن، در واقع مدرن دارن، پسا مدرن هم دارن، رئالیستی دارن، ایدئالیستی هم دارن، انتقادی ها هم همیتون. تبیینی ها عمدتا رئالیست هن، ولو یه رشحاتی از نسبیگرایی و ایدئالیستی تو حرفای پوپر هست ها، ولی اینا اصرار دارن که رئالیست هستن و با یه منطقی قیاسی تجربی میخوان مسائل رو حل کنن. توجه دارید؟ ولو توان اثبات نظریه نداشته باشن، توان مثلا ابطال داشته باشن یا توان تایید داشته باشن. ملاحظه فرمودید؟ بنابراین تبیینی ها باید بگیم همه شون رئالیستی هن، تفهمی ها بعضی هاشون رئالیستی هم، بعضی ایدالیستی هم، انتقادی هم همینطور، بعضیشون رئالیستی هم، بعضیشون ایدالیستی هستن. ولی هرچه جلوتر میریم به پارادایم های نسبیگرهای اینا بیشتر منتهی میشیم. این یک کاره که دوستان باید اشراف داشته باشن از پارادایم ها. یک کار دیگه هم این که اصول این پارادایم ها باید دستتون بیاد. حالا من توضیح دادم مباحثشون رو که اینا مبدعش کی بوده، چه سیدی داشته، چه ادعایی دارن، ولی خوبه این اصول دستبندی شده دقیق گفته بشود. مثلا من دیروز این کتاب مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی که آقای دکتر محمد تقی ایمان نوشته و حوزه دانشگاه چاپ کرده، مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، و همچنین کتاب روش در روش آقای احمد محمدپور که انتشارات جامعه شناسان منتشر کرده، من دیدم مثلا آقای محمدپور تقسیم بندیش اینه، بعد از کلیات میگه پارادایم های عینی‌گرا، منظور از عینی‌گرا همون رئالیستیه، بعد دوره گذار، بعد میگه پارادایم های نسبی‌گرا، درست اینطور دسته بندی کرد. بعد تو پارادایم های نسبی‌گرا مثلا پدیدارشناسی رو آورده. خب پدیدارشناسی هوسر اصلا نسبیگرا نیست، اما پدیدارشناسی هایدگر نسبیگراست. و جالبه هوسر و هایدگر هر دوتا رو آورده زیل این توجه. بعد پارادایم های انتقادی رو هم خب جداگانه آورده. خب پارادایم انتقادی چی هم؟ عینی‌گران یا نسبیگران؟ شاید در عرض اینا آورده، دقیق ننوشته. یا مثلا آیه دکتر ایمان باز این پارادایمی که توضیح داده، مثلا همش میگه اثباتگرایی، تفسیری، انتقادی، در حالی که اثباتگرایی ذیل تبیینی باید بیاد. باید بگید پارادایم تبیینی یک قسمش استقراگرایی، یک قسمش اثباتگرایی، یک قسمش اثباتگرایی منطقی، یک قسمش ابطالگراییه، پس اثباتگراییه، توجه دارید؟ یا تفسیری، خب این باید بشه پارادایم تفاهمی، چون همشون که هرمنوتیکی نیستن، بعضیشون ساختارگراییه، پس ساختارگرایی، تبارشناسیه، یعنی دقیق این تقسیماتو نداره. حتی من این دو کتابو دیدم، دیدم خیلی از عرض کنم از آیه بلیکی استفاده شده و تأثیر پذیرفتن از این کتاب پارادایم های تحقیق در علوم انسانی. آیه بلیکی هم همینطوره، ایشون هم پارادایم اثباتگرایی داره، البته حالا عقل‌گرایی انتقادی رو هم داره، تفسیرگرایی انتقادی، اثباتگرایی آورده. نه، اکسپلنیشن هست، تبیین، اصطلاح تبیین، اصطلاح پارادایم تبیینی باید بگیم، نه پوزیتیویسم. پوزیتیویسم در واقع و آمپریسم اینا زیر مجموعه پارادایم تبیینی هم توجه داریم. یا مثلا من باز قسمت های از این کتاب همین نورمن بلیکی رو مطالعه می کردم، دیدم اومده مثلا اثباتگرایی رو که توضیح میده ضد علیت معرفی میکنه، در حالی که اونی که ضد علیت آمپریزم هیومی هست، مثلا فرانسیس بیکن هم ضد علیت نیست، توجه دارید؟ یا جان لاک ضد علیت نیست. یه قدری خلط کردن این، یعنی هم خود دستبندی پارادایماشون دقیق نیست، هم عرض کنم خدمتتون بلازه بیان اصول این پارادایم ها یه مقداری اصول رو دقیق نگفتن. یعنی به تعبیری مثلا خود پارادایم تبیینی که مقسمه یه اصول مشترک داره، بعد وقت استقراگرایی، اثباتگرایی، اثباتگرایی منطقی، پس اثباتگرایی، اینا یه اصول خاص هم دارن. نباید اون اصل خاصی که در آمپریزم هیومی است اینو به مقسم که پارادایم تبیینی از نسبت بدیم. اینو یه دقت‌های ظریفی است که می‌دونید نورمن بلیکی که از قوی‌ترین پارادایم شناسای علوم انسانی غربه، ولی این خلط‌ها رو داره، این دقت‌ها رو نکرده. دقت می‌کنید؟ حالا علی حالن دیگه انشالله اگر حالا من فرصت کردم سعی می‌کنم مهمترین اصول، چون حدود یک ماهی هست مشغول شدم دارم این اصول پارادایما رو استخراج میکنم، اگر برسم انشالله برای اینا هم یه جدولی درست بکنی بعد خدمتتون تقدیم کنم. خب بعد از این که پارادایما روشن شد، خب نوبت میرسه به جریان شناسیشون، نوبت میرسه به استراتژی های تحقیق که سه دسته استراتژی تحقیق هست: استراتژی پژوهشی کمی، کیفی و ترکیبی. در استراتژی یعنی راهبرد. راهبرد پژوهشی کمی اینه: کمی سازی و اندازه‌گیری متغیرها مهمه. حالا یا متغیرها اسمی ان یا ترتیبی ان یا فاصله ان یا نسبی ان که حالا برسیم توضیح میدم. و استراتژی پژوهشی کیفی مثل مطالعه موردی، مردم نگاری، مشاهده مشارکتی، زندگی نامه نویسی. وقت اینا هر کدوم هم تکنیک هایی داره ها، که دیگه من وارد تکنیک ها بشم دیگه از بحث مباحث فلسفه علوم انسانی خارج میشم دیگه. اینا بحث های تکنیکال هایی هست که باید حالا شما از منم قطعا بهتر میدونید، در درس دادید یا به هر حال کتاب نوشتید. و استراتژی ترکیبی هم اینه که کمی کیفی رو با هم ترکیب میکنن، مثلا روش مقایسه‌ای رو به صورت کمی کیفی کار میکنن. الان بیشتر ترکیبی هن، حالا بعضی میگن اصلا امکان نداره استراتژی ترکیبی باشه، اینا دو فاز متفاوت هن، امکان نداره. بعضی آقای میگن نه امکان پذیر است و میشه اینا رو با هم در واقع ترکیب کرد، مثل ماکس وبر. وبر استراتژی کمی کیفی رو ترکیب کرده. حالا من یه مقداری تو این چند دقیقه که باقی مونده اجازه بدید من این استراتژی کمی و کیفی رو مقداری خدمت تو توضیح بدم رد مختصر. اگر دوستان خواستن مطالعه بکنن درباره استراتژی کمی کیفی، کتاب رهیافت و روش در علوم سیاسی رو که به اهتمام دکتر عباس منوچهری نوشته شده، دو تا مقالش، سه تا مقالش، روش کیفی، روش کمی، روش مقایسه است. حالا ایشون البته اینطوری آورده: رهیافت‌ها، این کتاب رهیافت‌ها، روش‌ها، فرایند پژوهشی. رهیافت‌ها مثلا طبیعت‌گرایی، تفسیرگرایی، پساساخت‌گرایی، گفتمان، انتقادی. اینا اولا رهیافت نیستن، پارادایم. این اولا. ثانیاً پارادایم طبیعت‌گرایی نداریم، پارادایم تبیینی داریم. طبیعت‌گرایی، نشرالیزم، در واقع مبنای فلسفی ارز کنم بعضی از پارادایم های طبیعی است. و نباید طبیعت‌گرایی که پارادایم نیست، توجه دارید. حتی آمپریزم مبنای فلسفی است، اما میاد توی زیر مجموعه در واقع تبیین آمپریستی، تبیین پوزیتیویستی، تبیین پسا پوزیتیویستی. توجه دارید؟ همینطور اومدن مثلا گفتن طبیعت‌گرایی، تفسیرگرایی، پسا ساخت‌گرایی، گفتمان، انتقاد. بعد این بخش اوله. دو بخش دوم میگه روش ها، روش کیفی، کمی. نه، اینا استراتژی هن. استراتژی کیفی، کمی، ترکیبی. ترکیبی هم باید گفت، نه مقایسه‌ای، چون خود مقایسه‌ای یک مصداق از مصادیق ترکیبی است. وقت زیر مجموعه هر کدوم از این کیفی، کمی، خب مثال‌های متعدد دارن که در درونشون هم تکنیک‌هایی وجود داره. ولی روش کیفی کمی رو خوب توضیح داده. اگر دوستان خواستن از این کتاب میتونن اینو مطالعه کنن. خب من ابتدای مقدار درباره استراتژی کمی صحبتی بکنم. دوستان میدونید کمی کردن متغیرها، مخصوصا متغیرهای کیفی، این دغدغه دانشمندان علوم انسانی اجتماعی بوده از قدیم و الان هم هست، مخصوصا وقتی که پوزیتیویسم حاکمیت داشت دیگه سرایانش از علوم طبیعی خلاصه اومد تو حوزه از کنم خدمتتون علوم انسانی و علوم اجتماعی. خب حالا بعضی از محققین اصلا نگرش‌های چند پارادایمی هم داشتن، در واقع مولتی پارادایم رو دنبال میکنن، یعنی میخوان چون میخوان مثلا روش‌های مختلف رو استفاده کنن از خلاصه پارادایم‌های مختلف هم بهره میبرن. ولی یه نکته مهمی رو که باید بهش توجه بکنیم اینه، خیلی نکته ظریفی است، اون این که نباید گمان کنید که هر کسی از روش کمی استفاده میکنه الزاماً پارادایمش تبیینیه و مثلا پوزیتیویستیه، یا هر کسی از روش های کیفی استفاده میکنه الزاماً گرایشش مثلا پارادایمش تفاهمیه مثلا هرمنوتیکیه. نه، روی کرده پوزیتیویستی هم از روش های کیفی استفاده کردن، ولی عمدتاً پارادایم تفاهمی استراتژیشون کیفیه. توجه دارید؟ خب علوم اجتماعی معمولا با یک پرسش‌های خودشون رو مواجه می‌کردن که خب پاسخ کمی می‌طلبیدن. مثلا فرض کنید می‌خوام ببینن میزان باورمندی مردم به توصیه‌های دولت جهت رعایت بهداشت در برابر ویروس کرونا چیه. مثلا فرض کنید دولت مردان ما میگن در ایام محرم در تاسوعا عاشورا هیئت ها به صورت جمعیتی بیرون نیان، اصلا بیرون نیان هیئت ها، مراسم میخواید بگیرید تو خیابون بگیرید با رعایت فاصله و ماسک هم استفاده کنید، هیئت ها دیگه بیرون نیان، سینه زنی زنجیر زنی نیان. خب این خودش یه تحقیق کاملا کمی است، یعنی قشنگ میشه اندازه‌گیری کرد میزان باورمندی مردم به دستور دولت جهت رعایت بهداشت، مخصوصا در ایران، چون ایران که جریمه نمی کنن، مثلا در بعضی کشورها هر کسی ماسک نزنه $500 جریمه شه، مثلا €500 جریمه شه، جریمه‌ای سنگین. مثلا فرض کنید یه کارمند یا مثلا فرض کنید 3000 یورو 4000 یورو حقوقشه، €500 رو به خاطر اینکه ماسک یه بار نزده جریمه بده، خب خیلی سنگینه. به هر حال لذا از ترس جریمه که شده ماسکو میزنه. ایران به خاطر مشکلات اقتصادی و عرض کنم تحریم ها و تحریف ها و همسال زارک به طبیعه از داغا، خب معمولا نمیان اینجور قوانین رو وضع بکنن و از قضا بهتر میشه سنجید میزان باورمندی مردم رو نسبت به تو چقدر به دولت در رعایت بهداشت اعتماد میکنن. لذا ممکنه مردم میزان باورمندیشون نسبت به توصیه دولت در جهت رعایت بهداشت بالا باشه، اما در مسائل اقتصادی بالا نباشه، گوش ندن به حرفش. دولت اقتصادی رو قبول ندارن ولی دولت بهداشتی رو قبول دارن، اینا ممکنه. خلاصه اینا پرسش‌های کمی هن، قابلیت شمارش هم دارن. توجه داری؟ میزان رضایت سیاسی شهروندان یه پرسشیه که متغیر کمی داره، البته متغیر کیفی هم داره، رضایت سیاسی یه متغیر کیفی است، خود رضایت یه مفهوم کیفی است، مثل تقوا میمونه. توجه دارید؟ لذا آقایون میان برای این مفهوم کیفی یه شاخصهایی تعریف میکنن. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید میخواییم ببینیم گروه های روانشناسی واحد های مختلف دانشگاه آزاد اعضای هیئت علمیشون چقدر مطابق برنامه آموزشی، فرض کنید برنامه آموزشی در راستای تعالی نوشته شده، حالا میخوایم ببینیم چند درصد این گروه های روانشناسی به این برنامه تعالی عمل میکنن یا عمل نمیکنن؟ خب تعالی مفهوم کیفی است، اما شاخص های کمی میشه برای ذکر توجه داریم. مثلا دینداری مفهوم کیفی است، اما شاخص های کمی میتونه داشته باشه. مثلا بس بگیم هر تعداد مثلا راست و دروغ گفتن ها، این میتونه شاخص دینداری باشه، کم میپذیرم از توجه دارید. حالا چطور بفهمیم آدمی چقدر راست گفته یا دروغ گفته رو، اون بحث دیگریست. وقت آقایون چهار شیوه برای اندازه‌گیری در استراتژی کمی بیان میکنن. یکی متغیرهای اسمی یا مقوله‌ای است. یه مقوله مثلا میان مثلا جریان اصولگرایی، اصلاح طلبی، اینا هر کدوم اعتدالی، اینا هر کدوم یه مقولن. اینا متغیرهای اسمی هن، متغیرهای مقوله هن. یه وقت متغیرهای ترتیبی یا رتبه‌ای در نظر میگیرن. مثلا میگن رضایت سیاسی کم، متوسط زیاد. یه وقت متغیرهای فاصله ای هن. فاصله بین رتبه ها رو در سنین مختلف مشخص میکنن. یه وقت متغیرهای نسبی هن. توجه دارید یعنی چی؟ یعنی مثلا میان میگن فرض کنید به متغیرها که میخوان نگاه کنن اینطور نگاه میکنن، مثلا تعداد شرکت کنندگان در انتخابات و تعداد آراء ریخته شده در سنین مختلف. ببین چند تا متغیر رو نسبت به هم دیگه میسنجن. خب معمولا فعالیت های آماری در شیوه اسمی کمتره، در شیوه نسبی بیشتره. حالا این چهار تا قسمی چهار شیوهی که وجود داره. بعد آقایون میگن استراتژی های تحقیق کمی، پژوهش های کمی دو دستن، تحقیقات اکتشافی هست، غیر اکتشافی هست. تحقیقات غیر اکتشافی یا توصیفی هست یا تبیینی هست. تحقیقات اکتشافی برای محققی مناسبه که سطوح مسئله هنوز براش خیلی روشن نیست، این میگن تحقیقات اکتشافی کنی. اما تحقیقات غیر اکتشافی توصیفی برای شناخت متغیرهاست به صورت مجزا، متغیرها جدا جدا بشناسن. اما تحقیقات غیر اکتشافی تبیینی اونجاییست که شناخت متغیرها رو به صورت روابط علی میفهمن، محرک علت پاسخ است. یعنی در استراتژی کمی الزاماً روابط علت و معلولی به دست نمیاد، ممکنه صرفاً متغیرها رو به صورت مجزا ببینن، ممکنه روابط رو ببینن، ممکنه روابط علی معلولی رو ببینن. حالا تحلیل اون تحقیقات آماری، تحلیل‌های آماری و کمی گاهی خود یه متغیره، یه وقت دو متغیره، یه وقت چند متغیره، مثل معادلات یه مجهولی دو مجهولی. یه وقت یه متغیر مد نظره، یه وقت دو متغیره، یه وقت چند متغیره. خیلی دیگه پیچیده میشه و از قضا دقیق تر هم میشه. هرچه متغیرها بیشتر باشه، اون وقت یه متغیر رو به شیوه اسمی، به شیوه ترتیبی، به شیوه فاصله‌ای، به شیوه نسبی، دو متغیره رو به شیوه اسمی، به شیوه ترتیبی، به شیوه فاصله‌ای، به شیوه نسبی، چند متغیره رو به شیوه اسمی، به شیوه ترتیبی، به شیوه فاصله، به شیوه نسبی. وقت میدونید هر کدوم از اینا اقدامات روشی دارن، هر کدوم از اینا تکنیک های خاص خودش رو دارن که دیگه ما از کدام، من دیگه نمیخوام ورود کنم تو این تکنیک ها. توجه دارید این مختصری درباره استراتژی کمی بود. در استراتژی کیفی از روش های مثلا مصاحبه های عمیق و مشاهده مشارکتی، مطالعه موردی، زندگی نام نویسی، این عمدتا به پارادایم های تفاهمی مربوطن. البته عرض کردم بعضی پارادایم تبیینی هم داریم که از روش های کیفی استفاده میکنه، ولی به هر حال مبانی معرفتیشون متفاوته، چون مبانی معرفتی پارادایم های تبیینی با مبانی معرفتی پارادایم های تفاهمی متفاوت است. مثلا در پارادایم تبیینی انسان هم طبیعت است، نوعی از طبیعت است، اما در پارادایم تفاهمی نه، انسان یه حقیقتی است، غیر از طبیعت. طبیعت شعور نداره، نیت نداره، انگیزه نداره، اما انسان اینا رو داره. لذا تفاهمی ها میگن ما باید معنایابی کنیم، اما تبیینی ها میگن ما باید رابطه یابی کنیم، علت یابی کنیم. ببین مبانی معرفتیشون متفاوت هست. وقت لذا روش های کیفی تو علوم اجتماعی انسانی خیلی با سرعت بیشتری پیش رفته، ولو مثلا در علوم اجتماعی اقتصاد و روانشناسی دو دانشی هن که خیلی دنبال کم می سازی هن. لذا در اقتصاد اقتصاد سنجی می خونن برای همین، ولی در همین روانشناسی هم از استراتژی کیفی استفاده می کنن. در علوم سیاسی و جامعه شناسی استراتژی کیفی و تکنیک های روشی کیفی خیلی بیشتر استفاده میشه. مثلا عرض کنم یه تحلیل، یه استراتژی کیفی است به نام تحلیل کیفی متن. تحلیل کیفی متن خوش تکنیکایی داره، تحلیل محتوا، تحلیل روایت، تحلیل نشان شناسی، تحلیل گفتمان و الی آخر. توجه دارید و عرض کنم خدمتتون دیگه، حالا آقایون مثلا گاهی خود اونجا بحث کم تحلیل محتوا رو یه وقت رو به صورت کمی و کیفی هر دو بررسی میکنن. توجه دارید مثلا در تحلیل محتوای کمی میان به واحدهای متن رو واحد بندی میکنن، به واحدها عدد میدن، کمیش میکنن. اما در تحلیل محتوای کیفی بافت متن و زمینهای متن رو میبینن. توجه دارید این آقای اسکینر، کوینتین اسکینر، نه اون اسکینر روانشناسی، کوینتین اسکینر یه اندیشمند سیاسی مکتب کمبریج، اصلا جزو مؤسسین مکتب کمبریج، علوم سیاسی مکتب کمبریج رو تأسیس کرده. ایشو از طریق قواعد زبان و زمینه‌های اجتماعی متن تحقیقش رو انجام میده. میگه متن رو وقتی میخواید بررسی کنید فقط به قواعد متن نباید نگاه کنید، به زمینه ها و کانتکس هایی که متن رو به وجود آورده هم باید ببینید. مثلا شما گلستان و بوستان رو میخواید بفهمید، باید حتما بدانید سعدی سفر رفته، کجا رفته، 30 سال چقدر بعد این بوستان و گلستان رو به ترتیبی که از قدم نوشته. توجه دارید. و حالا دیگه من اگر بخوام استراتژی کیفی رو بخوام نام ببرم، مثلا مطالعه موردی یا مورد پژوهی استراتژی کیفی است. معمولا در علوم سیاسی حالا یا با هدف مقایسه یا غیر مقایسه میان مطالعه موردی میکنن. مثلا رسوایی زندان ابو غریب رو مطالعه میکنن، یا معمولا رسوایی سیاسی اخلاقی مثلا رئیس جمهور رو، مثلا بیل کلینتون رو مورد پژوهی کردن، رسوایی اخلاقی شد. یا مثلا حوادث سیاسی 11 سپتامبر رو این مورد پژوهی خودش استراتژی کیفی است. یا یکی دیگه از اقسام استراتژی کیفی مردم نگاری است، مشاهده مشارکتی است. توجه دارید که معمولا برای ابهام زدایی از عموم میان تعاملات انسانی رو در زندگی روزمره بررسی میکنن، تعاملاتی که قابل مشاهده باشه، قابل دسترسی باشه، محدود باشه، قابلیت بررسی داشته باشه، مخصوص از نگاه کسانی که درون گروه اجتماعی زندگی میکنن. مثلا میان از اعضای هیئت علمی سوال میکنن که شما که دارید الان در دانشگاه آزاد، مثلا اعضای دانشگاه آزاد هیئت علمی هستید، خب نظرتون درباره برنامه‌های درسی چی است؟ این مشاهده مشارکتی است. توجه دارید یه کاری که من با همین روش اومدم هیئت‌های اندیشه ورز رو در استان‌ها راه اندازی کردم، که گفتم هیئت اندیشه ورز خودتون از هیئت علمی که هستید هیئت اندیشه ورز اندیشه ورزی رو تشکیل بدید، این هیئت اندیشه ورز بگه مثلا این رشته گرایش، این عرض کنم خدمتتون رشته مثلا برنامه درسیش چه ایرادایی داره، چه قوتایی داره، چه تغییراتی باید صورت بگیره. معمولا جهان روزمره زندگی سیاست، اقتصاد، فرهنگ، علم اینا رو میبینن و بررسی میکنن. تکنیک هایی هم داره، مثلا مشاهده مستقیم، مطالعه اسناد، فرض کنیم برنامه درسی رو سند دیگه برن ببینن، مطالبی از رادیو تلویزیون دریافت کنن. پس مردم نگاری و مشاهده مشارکتی یه استراتژی کیفی است. روش تاریخی خودش یه استراتژی کیفی است که من اگه بخوام نام ببرم، دو جامعه شناس معروف، یکی مارکس یکی وبر، اینا از روش تاریخی استفاده کردن. اصلا جالبه بدانید جامعه شناسی تاریخی شکل گرفته. حالا اینایی که تاریخی هن میگن تاریخ جامعه شناسی، اینایی که بیس اصلیشون جامعه شناسیه میگن جامعه شناسی تاریخی. توجه دارید یه استراتژی خاصه. اصلا ببین عزیزان، من این نکته رو به شما بگم، حالا شما استاد علوم انسانی علوم اجتماعی هستید، خیلی علاقه دارم نظر بدید اینجا. ما وقتی پارادایما اینقدر متفاوت شد، دیگه تفاوت در جامعه شناسی تفاوت مکتبی نیست که بگیم مثلا مکاتب جامعه شناسی یا مکاتب روانشناسی متفاوته، نه اصلا دیسیپلین ها متفاوته. یعنی میخوام بگم جامعه شناسی تبیینی با جامعه شناسی تفهمی با جامعه شناسی انتقادی سه نوع جامعه شناسی است، سه دیسیپلینه. توجه دارید ما یه جامعه شناسی در دنیای مدرن نداریم، سه نوع جامعه شناسی. تازه حالا بیه جامعه شناسی، مثلا جامعه شناسی تفهمی یا تفهمی انتقادی رو بگیرید، خب اون کسی که استراتژی کیفی تاریخیه، جامعه شناسی تفهمی تاریخی است. اصلا یعنی جامعه شناسی شهریش اینه، جامعه شناسی روستاش اینه، جامعه شناسی سیاسیش اینه، تمام گرایش های جامعه شناسی با پارادایم تفهمی و استراتژی کیفی تاریخی است. تمام مسائلش با این حل میشه. ببینید چه کثرتی. لذا آقایون غرب معتقدن علوم انسانی دچار بحران معرفتی شده است. یا مثلا روش زندگی نامه نویسی که زندگی نامه رهبران، رؤسای جمهور، مبارزان سیاسی اینا رو مطرح میکنن، که اینم یه قسمی از استراتژی کیفی است. استراتژی ترکیب اینه که کمی کیفی رو با هم ترکیب میکنن. مثلا روش مقایسه‌ای بین حکومت ها رو، شخصیت های سیاسی رو، مثلا میان مثلا دانش، فرض کنید شاخص های دانشیه، مثلا رهبر ایران رو با عالی ترین مقامات کشور دیگه مقایسه میکنن که از نظر علمی این عالی ترین مقام ها اینا چه نسبتی مثلا نظر کمی و کیفی میسنجن، یا جوامع رو با هم مقایسه میکنن، یا ادیان رو با هم مقایسه میکنن. اینا استراتژی های ترکیبی هستن. این هم عرض کنم خدمتون این بحث. حالا اگر انشالله عمری بود و من برسم تو این هفته، حالا هفته دیگه که شنبه عید قدیر است و جلسه مون تعطیله و منم فرصت بیشتری پیدا کنم، بتونم نموداری کنم این اصول پارادایم ها رو و اینکه هر پارادایمی مبانی چیه، همین ولو به صورت کلید واژه مشخص کنیم که بیشتر این از برنامه پژوهشی که در تحقیق و پژوهش در علوم انسان اجتماعی مدرن و پسا مدرن هست معلوم بشه. انشالله بعد دیگه بریم سراغ همین الگوی خودمون، الگوی حکمی اجتهادی. اینجا باید همین کار بکنم، یعنی بگم این الگوی حکمی اجتهادی اصولش چیه، استراتژیش چیه، مبانی که یک سال بحث کردیم بگم حالا اون مبانی چطور روی این اصول تأثیر میذاره انشاءالله. خب اگر دوستان سوالی نکته هست استفاده میکنم. استاد عزیز
استفاده کردیم، خصوصا در واقع این دستبندی کردن و کلاسه بندی کردن مطالب خیلی کمک میکنه به فهم و یاد سپاری بهتر مطلب. چون آقای دکتر رحیمی نژاد بیا سوالی دارن که آقای خوبی
خدمت بله سوال داشتم
بله
عرض سلام دارم خدمت جناب استاد مصطفی و همه همکاران خیلی استفاده کردیم من به نظرم میرسه که عبارت علوم انسانی خیلی گسترده است یعنی زیر مجموعه علوم انسانی رو وقتی ما نگاه میکنیم شاید توی جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، روان شناسی تو هر کدوم از این حوزه ها واقعش متناسب با موضوع ما به نوعی بحث پژوهش رو با تأکیدهای متفاوتی باهاش مواجه بشیم. من به نظرم میرسه این تقسیم بندی هنوز اشکال داره، این که ما استراتژی پژوهشی رو صرفا به عنوان کمی سازی ساختن مقیاس های اندازه گیری که بر اساس چهار نوع در حقیقت اسمی ترفیع فاصله و نسبی باشه رو اگر بخوایم محدود بکنیم هنوز بحث مثلا خیلی وجود داره. این تقسیم بندی فقط میخواد بگه شما وقتی که میخواید بیایید و رابطه متغیر و متغیر دیگه رو بسنجید به لحاظ آماری اول باید مشخص کنید که داده های شما از نوع فراوانیه که میشه اسمی، از نوع رتبه‌بندی شده است که میشه ترتیبی، اگر رابطه هوش باشه میشه فاصله یا درآمد باشه میشه نسبی. من یه نکته که برای مطرح اینه که استاد خسروپناه شما متد رو تو این مجموعه در حقیقت معادل من متد رو نمیبینم، استراتژی معادل متد هست، مثلا متد تحقیق و بشه تحقیق و ما خب به هر حال نوع تحقیق هم داریم دیگه. ما پژوهش ها رو توی روانشناسی به دو دسته آزمایشی و غیر آزمایشی تقسیم میکنیم. خب آزمایش اونجایی هست که پژوهشگر رو دستکاری میکنه تا نتیجهش رو ملاحظه بکنه، غیر آزمایشی هم میتونه همبستگی بین چندین داده باشه برای پیشبینی به اصطلاح یک متغیر. من احساس میکنم که این بندی اصول کلیش خوبه ولی تو هر حوزه‌ای هنوز واقعا جا داره به اصطلاح برای اینکه بیشتر کار بشه. یه نکته دیگه هم این هست که معمولا هدف علم رو تبیین، پیشبینی و کنترل میدونن که ما خب الان توی این تقسیم بحث تفهم رو البته من به عنوان جنبه های کیفی اگه بخوام بذارم کنار، به نظرم نیسته مثلا ما روی پیشبینی با توجه به شرایط کرونا که آدم ها مجبورن تو خونه بمونن پیشبینی میشه که آمار اختلافات زناشویی خانوادگی بیشتر بشه و طلاق ما هم افزایش پیدا بکنه. خب یک واقعیتی هست. نکته این بودش که به هر حال این ملاحظاتی که وجود داره استاد را بیشتر است.
بله خیلی ممنون. عرض کنم خدمتتون این که بحث علوم انسانی بحث گسترده ایست. خب بله ما دیگه تو جلسات اولی که داشتیم در آغاز این دوره توضیح دادیم که علوم انسانی به معنای آلمانیش به معنای آمریکاییش چه تفاوتی دارن و اصلا بحث ما علوم انسانی به معنای مدرن هست و لذا با همون معنی گستردگیش این بحث پارادایم ها مطرح بزید. این پارادایم ها فقط پارادایم علوم اجتماعی تنها نیست، پارادایم های علوم انسانی یعنی مثلا زبانشناسی هم از این پارادایم ها استفاده میکنن، یا مثلا فرض کنید حتی فهم متون دینی که بحث های ادیان و بحث های الهیاتی است. در باب این که زیر مجموعه این استراتژی های کمی کیفی ترکیبی بحث های مفصل تر از این هست کاملا درسته، چون ما اصلا بنامن نداشتم همه مصادیق استراتژی کیفی کمی رو بخوام نام ببرم، خیلی بحث گسترده است. این کتابی حتما دوستان دیدن اون هفته معرفی کردیم آقای خنیفر، اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی، دو جلد نوشتن و توضیح دادن. حالا بحث محتوای این کتاب رو من الان کاری ندارم، ولی مثلا فرض کنید روش های پژوهش کیفی رو مثلا تحلیل مضمون، تحلیل محتوا، تحلیل نشان شناختی، تحلیل گفتمان، تحلیل روایت، پدیدارشناسی، گرند تئوری، تاریخی، مردم نگاری، تبارشناسی، مطالعه موردی، اقدام پژوهی، تطبیقی، واسازی که همون تبارشناسی باشه، فمینیزم، اینا رو به عنوان ارزکان روش های پژوهشی کیفی ذکر کرده. از کدام بحث محتوای من دارم، من فمینیزم رو یه استراتژی نمیدونم، یه پارادایم میدونم. توجه دارید؟ یعنی یه مقدار بین پارادایم و از کنم استراتژی خلط شده. یا مثلا روش های پژوهشی ترکیبی رو آورده، فرا تحلیل، آمیخته، نمیدونم مدل سازی، امثال زالی که اداد خیلی زیاده، هر کدوم از اینا هم یه تکنیکایی در درونش هست. لذا بس با این مقداری که من توضیح دادم پروندهش بسته نمیشه و بنا هم نیست بسته بشه، چون ما این بحثامون در واقع بحث اصلیمون حکمی سازی هست. خواستم نشون بدم که یه مبانی فلسفی داریم، یه اصول پارادایمی داریم، یک عرض کنم خدمتتون بحث استراتژی تعقیب و یه اقدامات و تکنیکایی هست. اینا از هم باید تمیز بشود و خلط نشه بین اینها. و عناوینی هم که عرض کردم مثلا پارادایما رو من نگفتم اثباتگرایی، گفتم تبیینی، زیر مجموعش اثباتگرایی، چون زیر مجموعه دیگرش تاییدگرایی هست، ابطالگرایی هست. سعی کردم ساختاری مقداری منطقی تر و دقیق تر خدمتون عرض کنم، ولو زیر مجموعه استراتژی ها بحثای گسترده است. اما متد، ببینید کل این بحث رو میشه گفت روش شناسی. یه وقتی میگید روش شناسی، مبانی روش، اصول روش، استراتژی روش و تکنیک های روش همش میشه روش شناسی. توجه دید؟ وقت روش معمولا فرایندی است که تو تکنیک ها استفاده میشه. یه وقتی گفته میشه متد، یعنی در واقع همون مباحث تکنیکالی که فرایندش هم مشخص شده. توجه دارید؟ لذا روش شناسی معنای فلسفی داره، روش شناسی فلسفه روشه. اما روش یه وقتا به معنای همین استراتژی به کار میره، مثلا روش کمی کیفی، یه وقتا به معنای تکنیک به کار میره. مثلا همین که شما گفتید آزمایشی، پیمایشی، آزمایشگاهی، اینا در واقع روش های مختلف کمی هم. و عرض کنم خدمتتون هر کدومش هم تکنیک های خاص خودشون داره، به تعبیر اینا رو باید جزء استراتژی های کمی نام برد. و این که هم فرمودید که هدف از علم تبیین، عرض کنم خدمتتون تبیین هست و پیشبینی هست و کنترل، این دقیقا اصول پارادایم تبیینیه. این اصول پارادایم تفاهمی دیگه این نیست. این که می‌فرمایید هدف علم اینه، هدف علم در پارادایم تبیینی اینه. توجه دارید؟ چون نه پارادایم تبیینیه و بعد از روش‌های استراتژی کمی هم استفاده می‌کنن. لذا میگن که ما می‌خوایم پدیده رو تبیین کنیم. تبیین کنیم یعنی چی؟ تبیین یعنی چی؟ یعنی روابط بین پدیده رو بشناسیم. یه مقدار دقیق تر، روابط علی بین پدیده ها رو، اگر علت و معلول رو قبول داشته باشیم، اصل علیت رو قبول داشته باشیم. اگر مثل احیام قبول نداشته باشیم دیگه فقط روابط گفته میشه، روابط علی یه گفته نمیشه. درست؟ و به خاطر همی که روابط علی شناسایی میشود، قدرت پیشبینی دارید، قدرت کنترل دارید. اما در تفاهمی ها اینطور نیست. مخصوصا مثلا فرض تو پژوهش کیفی مطالعه موردی، مثلا دارید درباره زندان ابوغریب بررسی میکنید که این رسوایی که تو زندان ابوغریب، خب این چون یه فهمی از این پدیده دارید، چی میخواید تبیین کنید، چی میخواید پیش بینی، چی میخواید کنترل کنید؟ یه زندان ابوغریب در یه مقطع زمانی خوش مورد پژوهی دارید میکنید. توجه دارید؟ لذا گاهی خود ما یعنی میخوام بگم از ذهنیت یه قطعی استراتژی تبیینی پوزیتیویستی بیایم بیرون، یه مقدار یه نگاه درجه دو اگر داشته باشیم به کل علوم انسانی و اجتماعی میبینیم غیر از پارادایم تبیینی که این هدفش بود که اشاره کردید به درستی، پارادایم دیگری هم وجود داره که اصلا هدفشون این نیست، تفاهمی فهم پدیده رو میخواد انقلاب ایران رو بفهمه، فهمی از انگیزه و اون نیتی و اون در واقع چیزی که باعث این کنه شده، اما قابل پیش بینی نیست. میشه بگیم پس حتما یه انقلابی در فرانسه اتفاق میفته یا در عراق اتفاق میفته با این مثلا مختصات انقلاب ایران؟ نه، اصلا معلوم نیست.
آیا اون مبانی ارزشی و هستشناسی و غیره ای که ما قبلا داشتیم روی این استراتژی‌های پژوهشی اثر داره یا نداره؟ یا نه اینا پیور و خالص از اون مبانی هست؟ نوع اون ارزش‌ها، نوع اون مبانی توی این استراتژی‌ها اثر داره یا نداره؟ یا اینا مستقل از اون مبانیه؟
بله، این سوال که آیه دکتر مقدس مطرح کردن یک سوال خیلی دقیقی است و البته بسیار هم سخت و دشوار. من اگر اجازه بدید وقتی رسیدم به الگوی حکمی اجتهادی که مبانی گذشته رو یه مرور سریع خواهیم کرد، اصول الگوی حکمی اجتهادی رو هم بگم، بعد وقت بریم تو استراتژی ها ببینیم مثلا ما این مقوله کمی باید کار کنیم یا کیفی یا ترکیبی، کدوم رو قبول داریم، و بعد تو هر کدوم از این عرض کنم خدمتتون استراتژی های کمی یا کیفی، مخصوصا ترکیبی اگر خواستیم استفاده کنیم، ببینیم اون ارزش ها رو مثلا آزمایش ما تأثیر میذاره یا نه، رو مثلا مردم نگاری ما تأثیر میذاره یا نه. من مطلقا الان نمیتونم بگم تأثیر نمیذاره یا بگم همه جا میذاره. یه جایی این استراتژی ها قالبن، یه جایی نه، قالب همراه با یه محتوایی هست که اونجا دیگه تأثیرگذاریش هست، ولی وقتی وارد اون بحث خودمون شدیم فکر میکنم بهتر بتونم به این سوال جواب بدم.
انشاءالله.
خب دوستانم دیگه خسته نباشند و وقتم خیلی گذشت، انشاءالله که هممون عاقبت بخیر بشی و بتونیم این مباحث رو بعدا در حوزه اسلامی سازی علوم انسانی انشاءالله استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.